ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
آغاز بررسی جزئیات بودجه سال آینده از امروز در کمیسیون تلفیق مجلس با رویکرد تغییرات ساختاری. کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی با حقوق 40 میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف شدند.
ثبت نام شیوه دوم پرداخت کالابرگ فراهم شد. مشمولان دهک‌های درآمدی 8، 9 و 10 از امروز برای خرید با کالابرگ به فروشگاه ها مراجعه کنند.
ساعت 18 امروز پایان مهلت ثبت نام داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها. ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا هم از 24 تا 30 بهمن.
گفتگوی وزرای خارجه ایران و عراق در تهران. وزارت دفاع عراق از خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی عین الاسد خبر داد.
و ورود سامانه بارشی از شمال و شمال غرب کشور. شرکت ملی گاز ایران هم از هموطنان خواست با رعایت دمای آسایش 20 درجه سانتیگراد به پایداری شبکه و تامین گاز سایر بخش‌ها کمک کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
بررسی جزئیات بودجه سال آینده از امروز در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی آغاز شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت در بررسی معافیت‌های مالیاتی 6 پله در نظر گرفته شده و سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران، کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی تعیین شد. مصوبات کمیسیون تلفیق پس از بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا دارد.
آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه 1405 کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با رویکرد تغییرات ساختاری. تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
بودجه ساختارش کلاً تغییر خواهد کرد، چون هم مبنای نرخ ارز تغییر کرده، هم دولت یارانه‌ای پرداخت کرد که یارانه نجات تضمین تامین معیشت مردم در سال 1405 بود. اینا رو ببینید که اینا تو اولویت ماست. در اصل حالا کارش شروع کردیم. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله اون که این بالانس رو در منابع انجام بدیم.
در نخستین روز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه رسیدگی‌های خود رو با تامین منابع درآمدی شروع و معافیت مالیاتی حقوق بگیران رو اینگونه تصویب کردند. یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
6 سقف پلکانی برای مالیات در نظر گرفته شد برای حقوق دستمزد بخش دولتی و بخش خصوصی. سقف اول تا 40 میلیون تومان معاف از مالیات، یعنی مالیات اون صفره. سقف دوم 40 میلیون تا 80 میلیون 10% مازاد اون مالیات خواهد گرفت. به عنوان مثال کسی که 5 میلیون حقوق میگیره به این معنی نیست که کل 5 میلیون تومنشو مالیات پرداخت میکنه. تا 40 میلیون معاف، 10 میلیون مازاد بر 40 میلیون 10%، یعنی کسی که 5 میلیون حقوق میگیره 1 میلیون تومان مالیات پرداخت میکنه. و در نهایت از 80 میلیون تا 100 میلیون 15%، از 100 میلیون تا 120 میلیون 20% از 120 میلیون تا 140 میلیون در مجموع درآمد 25% و بالاتر از 140 میلیون 30% مالیات پرداخت میکنه.
پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون ها هم در حال رسیدگی قرار گرفته. ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
با توجه به نرخ تورم و برداشته شدن ارز ترجیحی یا ارز یارانه‌ای و تطبیق اون با شرایط ارز جدید، نرخ جدید، به تبع این پیشنهادات هم اضافه شده. بر این اساس اعضای کمیسیون تلفیق در دنبال پیشبینی منابع جدیدی هستند.
تامین منابع درآمدی مطمئن و پایدار اساس لایحه بودجه رو تشکیل میده. کمیسیون تلفیق بودجه 1405 کل کشور در مجلس امیدوار این منابع پایدار رو در لایحه بودجه 1405 تامین کنه. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق.
مشمولان ادعاهای درآمدی 8، 9 و 10 از امروز می توانند برای خرید با کارابرگ به فروشگاه مراجعه کنند. ثبت نام شیوه دوم پرداخت کارابرگ هم با هدف تثبیت قیمت‌ها و رضایت بیشتر هموطنان آغاز شده است. بر این اساس متقاضیان از امروز تا جمعه 10 بهمن می توانند با شماره‌گیری کد دستوری 3500 3463 مربع و انتخاب گزینه 5 روش دوم کالابرگ، کد ملی سرپرست خانوار و کد پستی محل سکونت را ارسال کنند تا روش دوم کالابرگ برای آنان فعال شود. شیوه دوم کالابرگ شامل 9 قلم کالا به ازای هر نفر شامل 1.5 کیلوگرم مرغ، 810 گرم روغن، 1 کیلوگرم تخم مرغ، 1 کیلوگرم برنج، 500 گرم قند و شکر، 700 گرم ماکارونی، بسته نایلونی 900 گرم شیر کمچرب، 400 گرم پنیر یو اف، 900 گرم ماست کمچرب است که به متقاضیان با پرداخت بین 300 تا 350 هزار تومان پرداخت می شود.
مهلت ثبت نام داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها امروز به پایان می رسد. متقاضیان داوطلبی تا ساعت 18 امروز فرصت دارند با مراجعه به سامانه پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR برای این انتخابات نام نویسی کنند. ثبت نام از داوطلبان برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها هم از 24 تا 30 بهمن انجام می گیرد. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت تنها مجازات حبس برای آشوبگران و تروریستای مسلح کافی نیست، بلکه باید مجازات مالی نیز در نظر گرفته شود تا خسارت‌های مالی مردم جبران شود.
ابعاد حقوقی و قضایی جرایم اغتشاشگران داخلی و کارفرمایان خارجی آنها در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور آقای کدخدایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد.
پرونده همه کسانی رو که موجب تخریب اموال مردم شدن، موجب کشتار مردم شدن، اینها رو باید عرض کنم که به قوانین داخلی محاکمه بکنه و به مجازات برسونه.
آقای کدخدایی از دستگاه قضایی خواست علاوه بر مجازات کیفری، غرامت خسارت‌های مالی که به اموال عمومی زده شده نیز از اغتشاشگران دریافت شود.
افرادی که موجب تخریب اموال عمومی و اموال مردم شدن، نباید در درجه اول پاسخگوی این خسارت‌های مالی هم باشند. صرف یک مجازات حبس یا مجازات های از این قبیل کافی نیست برای این افراد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود اسنادی از دخالت مستقیم آمریکایی‌ها در حوادث اخیر گفت دست آمریکایی‌ها به خون جوانان ایرانی از قبل از انقلاب تا کنون آلوده است.
پاسخگوی این جنایت‌هایی که در طول یک هفته گذشته در ایران مرتکب شدن چه کسی باید پاسخ بده؟ بیش از 30 ساله که شما مردم ایران تحریم کردید و میدونید که مردم دارد از این تحریم ها اذیت میشه. اگر به فکر مردم ایران هستید خب تحریم ها رو حذف میکردید.
آقای کدخدایی توضیحی هم درباره یک تفکیک مجازات دستگیر شدگان در دستگاه قضایی ارائه کرد.
اون عواملی که آموزش دیده بودن از طریق عوامل خارجی هدایت شدن، طبیعتاً اونها مجازات شدیدتری دارن نسبت به کسانی که بازی خورده هستن.
همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن قدردانی از مردم برای حضور همیشه در صحنه گفت مسئولان باید با تلاش بیشتر مشکلات اقتصادی را حل کنند.
وقتی که مردم به این خوبی داری، باید هممون تلاش بکنیم که مشکلات مردم حل بشه در حوزه‌های مختلف، حوزه‌های معیشتی، اقتصادی اینها.
در پایان آقای کدخدایی یک توصیه هم به احزاب سیاسی داشت.
اون منافع زودگذر حزبی رو ما بخوان برتر بدانیم از منافع ملیمون، اونجاست که خطر متوجه ما میشه، متوجه کیان نظام اسلامی میشه و باید از این پرهیز بکنیم.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی قوه قضاییه گفت جنایتکاران در کوتاه‌ترین زمان به اشد مجازات خواهند رسید. آقای جهانگیر گفت برخورد با کسانی که در داخل و خارج از کشور در آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود و ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزانی هستیم که توسط عاملان جنایتکار صهیونی آمریکایی ریخته شده است.
دادخواه خون عزیزان ریخته شده در طول این روزها توسط عاملان جنایتکار رژیم صهیونیستی هستیم. مطمئناً این ترورها رو که در حقیقت ترورهای دولتی و با هدف خاص آشوب در کشورهای مستقل طراحی میشه، اینها هستن. دادسراهای ما شعبشون فعال هستن و با دقت همه جوانب جنایاتی که در این روزها صورت گرفته رو رصد میکنن.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت علیه افرادی که مسببان و مردم را ترغیب و تشویق کردند که حضور اغتشاشی داشته باشند، طرح شکوایی را به همت دادستانی تهران در محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کنیم. آقای عبدالیان پور افزود در اغتشاشات اخیر طرف اصلی ما شخص جنایتکار ترامپ و سازمان تروریستی پهلوی هستند.
اگر رو شروع کردیم، ابتداعا باز مستندسازی کردیم، مستنداتی که نیاز بوده به دست آوردیم و انشالله شکوایه ها رو تقدیم میکنیم به دادگستری های کل کشور، به دادسرای کل کشور. همچنین در خصوص مساجد و اماکن مذهبی هم طی امانگی هایی که با سازمان اوقاف و امور خیریه انجام گرفته مستندسازی ها رو شروع کردیم و انشالله اونجا هم طرح دعوی میکنیم. هم بحث دریافت خسارت و مطالبه خسارت و هم بحث کیفری که انشالله توامان دنبال میکنیم.
سپاه حضرت ولی عصر خوزستان اعلام کرد با رصد دقیق و اقدام به موقع اطلاعاتی، سردسته ها و عوامل اصلی در پرونده اقدامات تروریستی اخیر در استان شناسایی و بازداشت شدند. این افراد متهم به قتل، تخریب اماکن مذهبی از جمله مزار امامزاده محمد ابن موسی علیه السلام سبز قبا، آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت بین مردم هستند. همچنین تروریست های بازداشت شده ماموریت هایی از سوی سرویس های بیگانه برای کشته سازی و ایجاد ناامنی، تخریب زیرساخت ها و حمله به مراکز نظامی و انتظامی داشتند. به همراه این تروریست ها مقادیری سلاح و تجهیزات هم کشف شد.
قیمت گوشت و تخم مرغ در روزهای آتی متعادل تر خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب گفت شواهد نشان می‌دهد بازار از روند هیجانی فاصله گرفته و قیمت‌ها کاهشی شده است.
در مورد گوشت مرغ و تخم مرغ در واقع قیمت‌ها کاهشیه و از اون روند اولیه هیجانی فاصله گرفته، قیمت یه روند کاهشی پیدا کرده. البته ما دنبال این نیستیم که قیمت‌ها زیاد کاهشی بشه، چون به ضرر تولید کننده خواهد بود. طبیعتاً در یک نقطه باید به یه نقطه تعادل برسیم که انشالله طی به سه هفته آتی در مورد مرغ و تخم مرغ این نقطه تعادلی خودش رو پیدا خواهد کرد. در مورد گوشت قرمز، علل اصول باید کمترین تأثیر رو از این به اصطلاح جراحی اقتصادی می‌گرفت، برای اینکه نهاد دامی برای واحدهای پرواری اصلا تخصیص پیدا نمی کرد. در واقع یک جو روانی ایجاد شد، به اضافه اینکه حمل و نقل دام زنده به واحدهای کشتارگاه با مشکل مواجه شد در دو روز، بنابراین دام کمتری برای کشتار اومد. این مشکل برطرف شده، الان دام به اندازه نیاز و مازاد بر نیاز اصلاح مصرف داره تامین میشه برای کشتارگاه ها. طی یک دو روز آتی این قیمت تعادلی خودش رو پیدا خواهد کرد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، سالانه 2.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دانه‌های روغنی صرف واردات این دانه‌ها می‌شود که انتظار می‌رود با اجرای طرح جدید ارزی سالانه 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی عاید کشور شود.
آقای بوربور چند سالی است که در مزرعه 20 هکتاریش دانه روغنی کلزا می‌کارد.
100 تن مثلا ما کلزای چیز داشتیم که 50 تنش روغن کلزای خیلی سالم عالی بوده.
در سال‌های گذشته برای تولید این محصول او و دیگر کشاورزان با برخی مشکلات روبرو بودند.
قبلا این کارخونه دارا ارز ترجیحی می‌گرفتن، یه پول مفتی می‌گرفتن، یه روغن مفتی هم وارد مملکت می‌کردن. دیگه زیاد در بند تولید داخلی نبودن. اینجا اصلا رغبت نشون نمی‌دادن به خرید کلزا و تولیدات داخلی.
اصلاح ارز ترجیحی با واقع کردن قیمت‌ها از تولید کننده حمایت می‌کند.
یه سری دلال فرصت طلب اونا برای ما تصمیم می‌گیرن این ارز اگر برداشته بشه بهتره،
تولیدم خوب میشه دیگه،
و برای کشاورزان فرصتی فراهم میشود برای رقابت با محصولات وارداتی. آقای فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
یه دانه ای رو دارید به قیمت 20 هزار تومان دارید وارد میکنید، در داخل این تولید در واقع قیمت تمام شدهش بالای 40 تومانه، این نمیتونه با این رقابت بکنه. با حذف این در یک فضای رقابتی قرار میگیره تولید داخلی ما.
یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی پرداخت مستقیم یارانه تولید به کشاورزان است.
دولت اگه بخواد کمک بکنه نهادها قبل از تولید به دست کشاورز برسه.
دادن یارانه خب به تبع باعث میشه که این هزینه کاهش پیدا کنه.
برای من کشاورز خریدی تضمینی تولیداتم مهمتر از هر چیزیه.
آیا اصلاح ارز ترجیحی کمک میکنه به تولید بیشتر روغن خوراکی و کاهش واردات این محصول؟
قول به شما میدم که از این 90 درصد یک مرتبه 20 تا 25 درصد توی بحث واردات روغن کمتر داشته باشین توی فاصله 3-4 ساله.
نیاز کشور به دانه های روغنی سالانه 6 میلیون تن است که حدود 250 هزار تن در داخل تولید میشود و مابقی از واردات تامین میشود. آقای فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
یه چیز هولهوش 2.5 میلیارد دلار داریم هزینه میکنیم، اگر این نهایی بشه یه چیز هولهوش مثلا 1.8 میلیارد دلار میتونیم صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. کی عرض کردم؟ حتی یه سال بعد از برنامه.
بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان برنامه 40% تولید دانه های روغنی افزایش یابد. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخیره سازی دو برابری میوه شب عید. به گفته مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، خرید و ذخیره سازی سیب و پرتقال برای مصرف پایان سال مردم انجام شده است و از 15 اسفند کار توزیع آن آغاز می شود. محمد رضا طلایی:
میوه پایان سال بحث سیب پرتقال پایان سال هستش که امسال ما با تدبیری که مجموعه وزارتخونه و شخص خود وزیر انجام داد، ما دو برابر سال گذشته ذخیره سازی رو تو این حوزه انجام دادیم، بسیار با کیفیت، میزان بیش از دو برابر نیاز هم باشه مشکلی رو نداره. لذا ما ذخیره سازی رو انجام دادیم و در بستان‌ها الان ذخیره سازی در حال حمل هستش یا الان اونجا در سردخانه‌ها موجود هستش. ان شاءالله بر اساس تدبیری که تنظیم بازار بستان‌ها تشخیص بدن ما وارد بازار میشیم و اگر قیمت‌ها افزایشی بشه آمادگی رو داریم از همین الان هم وارد بازار بشیم و سیب و پرتقال رو توزیع بکنیم، ولی اختیارش در اختیار استانداران محترم و صدات‌های تنظیم بازار استان هستش که از این ظرفیت برای تنظیم بازار انشالله استفاده بشه.
مدیر عامل راه آهن با اشاره به ایجاد مسیرهای صادراتی به کشورهای همسایه گفت با در نظر گرفتن مشوقها به دنبال افزایش درآمدهای ارزی شرکتهای حمل و نقلی هستیم. جبار علی زاکری گفت پیشبینی میکنیم حجم صادرات ریلی به افغانستان به 1.5 میلیون تن در سال آینده برسد.
ما با توجه به این که مجوز سیر واگن‌های ایرانی رو در کشورهای همسایه گرفتیم، از جمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، که اولین قطار باری ما در ماه گذشته عازم ازبکستان شد و الان هم واگن‌های ارزامی ما به صورت دو سربار، یعنی از اون سمت هم گوگردهای صادراتی ازبکستان رو خواهند آورد به سمت ترانزیت هست از ایران به سمت بندرعباس خواهند فرستاد، این هم باعث شده که درآمد شرکت‌های واگنی و حمل و نقلی ما از محل واگن‌های خودشون افزایش پیدا بکنه، به نوعی درآمدهای ارزی کسب می‌کنن.
فروش بلیط‌های قطارهای مسافری برای بازه زمانی 11 تا 30 بهمن از فردا آغاز می‌شود. فروش بلیط در همه محورها از ساعت 8:30 دقیقه تا 11 صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و از ساعت 11 تا 13:30 دقیقه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد. از ساعت 14 به بعد فروش بلیط به صورت همزمان حضوری و مجازی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی از شرایط عادی پروازها بر فراز ایران خبر داد. به گفته ی امیرانی، تا کنون اطلاعیه‌ای از آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا مبنی بر خودداری پروازهای اروپایی از فراز ایران دریافت نکردیم و این خبر را تکذیب می‌کنم.
شبکه راه‌های هوایی کشور حدود 93,000 کیلومتر طول دارد که در قالب 113 مسیر هوایی تعریف شده است. آرمان بیاد، کارشناس هوایی:
کریدورهای جدید فقط دست یک دستگاه مثل وزارت راه نیست. یعنی یه اراده در سطح حاکمیتی میخواد تا همه اینا شناسایی بشه. مسیرهای پروازی داخل کشور نهایت بتونه 15% اینا رو از جهت زمانی کاهش بده. ولی همون 15% در طول سال میتونه 400-500 ساعت یوتیلیزیشن یا بهره‌وری هواپیما رو افزایش بده.
کارشناسان معتقدند برای افزایش ترافیک هوایی، تبدیل شدن به قطب اصلی منطقه‌ای، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از پروازهای عبوری، نیاز به اصلاح مسیرهای پروازی است.
بیشتر امتیازی که میتونه مسیرهای کوتاه داشته باشه بابت پروازهای عبوری و درآمدهای ارزی ما هستش که جذابیت درست کنیم، اونها سوخت کمتری مصرف بکنن. ما نزدیک 60 سنتیم ولی اونها تقریبا دو برابر ما به ازای هر لیتر دارن پرداخت میکنن. کشورهای همسایه ما یا معاف میکنن برای اینکه جذابیت ایجاد بشه عبور بکنن، و بیشتر عبور نیستش، بیشتر به اینکه پذیرش کنن تو فرودگاه خودشون، ترافیک فرودگاه بین‌المللی یا هاب منطقه‌ایشون افزایش بدن.
اصلاح مسیر پروازی داخل کشور، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان پروازها در سال 95 در قالب طرح مدیریت آسمان ایران شهر کلید خورد، اما از آن زمان تا کنون راه جدیدی به شبکه هوایی اضافه نشده است. محمد امیرانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی:
یه سری دسته مسیرهای هوایی برای کوتاه‌تر شدن هستن، یعنی اینکه ما بخواهیم یه مسیری رو از یه نقطه آ به یه نقطه ب کوتاه‌تر کنیم که به خاطر منطقه ممنوعه‌ای که اونجا وجود داره یه شکستگی تو راه هوایی برای ما ایجاد کرده. ما برای اینها هم در واقع جلساتی تو کمیته هوانوردی فضای کشور داریم انجام میدیم، بتونیم این مسیرها رو کاهش بدیم. چرا؟ چون هم تو قیمت سوخت و قیمت بهای بلیتی که داره اتفاق میفته، هم توی بحث ایمنی، یعنی با ایمنی هم اثر مستقیمی داره.
روزانه حدود 730 پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می شود، در حالی که ترکیه روزانه بیش از 2000 پرواز عبوری را میزبانی می کند. درآمد حاصل از پروازهای عبوری طی 10 ماه گذشته 13000 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% کاهش داشته است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
دادستان هرمزگان از قطعی شدن محکومیت 3 شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران عامل آنها به اتهام به فعالیت سازمان یافته در قاچاق سوخت از طریق جعل اسناد و ارائه فاکتورهای سوری خبر داد. به گفته آقای اکبری، بر اساس حکم صادره علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده به نفع دولت، متهمان به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شدند. مجموع جزای نقدی محکومان این پرونده حدود 24,000 میلیارد ریال است. در این پرونده بیش از 2,700,000 لیتر انواع فرآورده‌های نفتی با موضوع قاچاق سازمان یافته قطعی است.
با تکمیل فرایند انتقال بانک آینده به بانک ملی، مشتریان از امروز 28 دی می توانند برای دریافت خدمات غیر حضوری به سامانه بام مراجعه کنند. از جمعه 26 دی تمامی خدمات غیر حضوری بانک آینده سابق به جز کارت‌های بانکی قطع شده است. کارت‌های بانکی آینده سابق تا تاریخ انقضاء درج شده روی آن همچنان معتبر است و پس از پایان اعتبار مشتریان می‌توانند برای دریافت کارت جدید بانک ملی اقدام کنند.
خرید سهام سهامداران بانک آینده با نماد و آینده یک ماه دیگر تمدید شد. طبق اعلام صندوق ضمانت سپرده ها تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای سهامداران عضو یا مالک واحد می توانند برای فروش سهام خود اقدام کنند. دوره اخذ سفارش از تاریخ 28 دی لقایت 28 بهمن و بهای هر سهم 8950 ریال است. چنانچه سهامداران سهام خود را نفروشند، مدیر گزیر پس از ارزیابی و فروش دارایی و تسویه بدهی بانک در صورت وجود دارایی مازاد سهم سهامداران را پرداخت خواهد کرد.
استقبال وزیر امور خارجه از همتای عراقی در تهران. آقای فؤاد حسین پس از استقبال رسمی در وزارت امور خارجه بلافاصله رایزنی‌هایش را با آقای عراقچی آغاز کرد. رایزنی درباره تقویت روابط دو جانبه و بررسی مهمترین رویدادهای منطقه و بین‌الملل محور اصلی گفتگوهای وزیران امور خارجه ایران و عراق اعلام شده است. دو طرف پس از این رایزنی‌ها در نشست خبری مشترک نتایج گفتگوهایشان را تبیین می‌کنند. قرار است آقای فؤاد حسین با دیگر مقامات کشورمان هم دیدار و گفتگو کنند.
عراق از خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب این کشور خبر داد. وزارت دفاع عراق پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی عین‌الاسد در استان الانبار، ارتش عراق اداره و کنترل این پایگاه را به دست گرفته است. سال 2024 واشنگتن و بغداد به توافقی در مورد طرح خروج نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا از عراق و حرکت به سوی رابطه امنیتی دو جانبه دست یافتند. پایگاه عین‌الاسد سالها میزبان نظامیان آمریکایی و ائتلاف بود. یک سرهنگ ارتش عراق گفته به دلیل برخی مسائل لوجستیکی تعدادی نیرو در محل باقی ماندند. او به دلایل امنیتی به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
ادامه درگیری ها میان نظامیان وابسته به رژیم جولانی و کردهای تحت حمایت آمریکا قصد در نزدیکی شهر رقه. منابع خبری اعلام کردند نیروهای وابسته به رژیم جولانی کنترل فرودگاه راهبردی طبقه و دو شهر رتله و الهام در حومه رقه در شمال شرقی سوریه را به دست گرفتند و اکنون کمتر از 5 کیلومتر با ورودی غربی شهر رقه فاصله دارند. کردهای تحت حمایت آمریکا نیز اعلام کردند در شهر المنصوره واقع در حومه رقه درگیری‌های شدیدی با ارتش سوریه جریان دارد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد نیروهای قصد پل الرشید بر روی رودخانه فرات که شهر المنصوره را به رقه متصل می کرد منفجر کرده اند.
رژیم صهیونیستی بار دیگر لبنان را هدف حملات خود قرار داد. بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای لبنان نظامیان اشغالگر بخشی از شهرک بلیدا در جنوب لبنان را هدف تیراندازی قرار دادند. این منابع همچنین از وقوع دو انفجار در شهرکای کفرکلا و عدیسه در جنوب لبنان در نتیجه حملات اشغالگران خبر دادند. بر اساس اعلام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان از زمان اجرای توافق آتش‌بس در اوایل آذر سال گذشته تا کنون رژیم صهیونیستی بیش از 10,000 بار این توافق را نقض کرده است.
هزاران نفر در شهر نوک پایتخت گرینلند ضد ترامپ تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار و در دست داشتن شعار نوشته اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تصاحب گرینلند را محکوم کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه تلاش خود را برای تصاحب گرینلند افزایش داد و چندین کشور اروپایی را تهدید کرد که تا زمان دستیابی به خرید این سرزمین متعلق به دانمارک تعرفه‌هایی تا 25% بر آنها اعمال خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و بازار مشترک کشورهای آمریکا جنوبی مرکوسور توافق تجاری دو جانبه خود را پس از بیش از 25 سال مذاکره و اعتراضهای گسترده امضا کردند. بر اساس مفاد توافق کشورهای عضو به بازار اتحادیه اروپا برای صادرات محصولات کشاورزی دسترسی بیشتری خواهند یافت. در هفته‌های اخیر هزاران کشاورز در کشورهای مختلف اروپایی در اعتراض به این توافق دست به تظاهرات زدند. این توافق همچنان باید به تایید پارلمان اروپا و مجلس ملی کشورهای عضو در دو سوی اقیانوس اطلس برسد.
آتش‌سوزی های متعدد جنگلی در شیلی به تخلیه اضطراری مناطقی در مرکز شیلی منجر شد. این آتش‌سوزی به سمت مناطق مسکونی در شیلی گسترش یافته و بیش از 3000 خانه در معرض تهدید مستقیم حریق هستند. به ساکنان این مناطق هشدار داده شده تا پایان آتش‌سوزی به خانه‌هایشان نزدیک نشوند.